شب که شد موش‌ها از زیر تابوت آمدند بیرون و آرام آرام نزدیک شدند و حلقه زدند دور مسافر که پیت آش را تمام کرده بود و هویج‌ها را می‌خورد. سلام، این قسمت نهم پادکست سه نقطه است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت مسلخه، نوشته غلام حسین ساعدی از کتاب عزاداران بیعلی. غلام حسین ساعدی که به اسم مستعار گوهر مراد هم مینوشت، پزشک، نویسنده، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس ایرانی، متولد 1314 در تبریز و در گذشته 1364 در پاریس، از نویسنده های پیشروی داستان کوتاه در ایرانه. 30 تا نمایشنامه، 60 تا داستان کوتاه و بلند، چند رمان و فیلمنامه نوشته که بعضی از اونها در ادبیات معاصر ایران جریان ساز شدند. از ویژگی های آثار ساعدی، زبان ساده، تصویرسازی بدی و شفاف و واقع‌گرایی تلخ و عریان و نگاه روشنگرانه‌ای که به جامعه دارد. ساعدی روانپزشک بود و مطبش توی خیابون دلگشای تهران پاتوق و محل جمع شدن جوانها و شخصیت‌های ادبی اون دوره از قبیل شاملو و آل احمد بود. به دلیل شغل روانپزشکیش و نوع شخصیتی که داشت توی رفتارهای آدم ها دقیق می شد و جنبه‌های داستانی آدم ها رو می دید و از اونا می نوشت. مایه و تم اصلی داستانهای ساعدی فقر، جهل و تباهی اجتماعیه و داستاناشو میشه در دسته داستانهای اجتماعی و انسانی قرار داد. ساعدی از لحاظ مایه داستان و تا حدودی ساخت داستانی در عرصه‌های متنوعی تبازمایی کرده. اما استعداد اصلیش در ساختن فضای مرموز و نشون دادن جنون و وهم آدمای داستاناشه و بلاهایی که به دلیل جهل و فقر به سرشون میاد. اگه قرار باشه آثار ساعدی روی دسته‌بندی کلی کنیم، شاید رئالیسم انتقادی عنوان مناسبی باشه، به معنای داستان‌هایی که میخوان عقب موندگی کلی جامعه و مصیبت‌های اجتماعی رو نشون بدن. آدم‌های داستان ساعدی اغلب یه تیپ هستن، آدم خول، آدم عاقل، عقل کل و توی داستان مسرخه آدم گرسنه. اما در عین حال رفتار این آدم‌ها و همچنین مایه داستانی تمثیلیه و بیشتر وقتا معنی و مقصود داستان استراحت بیان نشده و خواننده باید برای کشف معنی داستان تلاش کنه. یعنی اون چیزی که خواننده از داستان احساس میکنه مربوط به نوع ارتباط شخصیش با داستانه و چه بسا که فرق بکنه با اون چیزی که نویسنده در نظر داشته. ساعدی اولین نویسنده جدی ایرانیه که روستا مرکز داستانشه و به خصوص توی کتاب عزاداران بیعل چهره مصیبت دیده ای از روستا رو به تصویر کشیده. داستان این قسمت مسرخه از مجموعه عزاداران بیعل انتخاب شده. عزاداران بیعل که سال 1343 نوشته شده، شاید معروف‌ترین کتاب ساعدی باشه و 8 داستان کوتاه و به هم پیوسته است که توی روستایی به اسم بیعل اتفاق می‌افتند و هر کدوم به طور مستقل یه داستان کوتاه هستن. شخصیت‌ها و فضاهای داستان‌ها یکی هستن، اما هر داستان اتفاقی توش می‌افته که ربطی به داستان‌های قبلی و بعدی نداره. تم اصلی تمام داستان‌های عزاداران بیعل هم جهل و گرسنگی و خرافاته. از داستان چهارم همین مجموعه داریوش مهرجویی فیلمی به اسم گاو ساخته که شخصیت اون داستان مشتی حسن گاوشو از دست میده و آخرش خودش گاو میشه. مسرخه قصه هفتم این کتاب هم داستان عجیبیه درباره شخصیتی به اسم مسرخه که هرچی میخوره سیر نمیشه. این داستان در دسته رئالیسم جادویی قرار میگیره، سبکی که گابریل گارسیا مارکز پیشکسوت اون بوده. توی این سبک اتفاقای عجیب و غریبی که بیشتر شبیه جادو جنبل هستن توی داستان رخ میده، اما داستان به نوعی نوشته شده که انگار این اتفاق واقعیه. قهرمان داستان مسرخه که پسری از اهالی بیعله توی داستانهای دیگه فرقی با بقیه نداره، اما بلایی به سرش میاد که کاملا غیر معمول و غیر ممکنه. فکر نکنم لازم باشه بیشتر از این در مورد داستان چیزی بگم. با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف بزنیم. عزاداران بیعل، قصه قصه هفتم مسافر. 1. اسلام و مشتی بابا و پسر مشتی سفر مسافر را آوردند کنار استخر. اسلام کیسه ای نان خشک زیر بغل داشت، تکه تکه در می آورد و می گذاشت دهن مسافر. مسافر هم تون تون می جوید و می بلید. اسماعیل و عبدالله و کت خدا هم آمدند نشستند. مشتی بابا گفت: میگین حالا چیکارش بکنیم؟ کت خدا گفت: من که عقلم قد نمیده، همه چی دیده بودیم و این یکی مونده بود. پسر مشتی سفر گفت: چجوریه که نمیترکه؟ عبدالله سرفه کرد و گفت: چه قیافه ای پیدا کرده، چشمشو میبینین، دهنشو میبینین؟ اسماعیل دوتا سیب زمینی از جیبش در آورد و گذاشت دهن مسافر و گفت: دست و پاشم یه جوری شده. پسر مشتی سفر دست مسافر گرفت و نگاه کرد و گفت: شده پنجه خرس، پنجه یه خرس حسابی. اسلام گفت: همچی که میخوره یه ما دیگه هیچی تو بیل پیدا نمیشه. مسرخه که دهنش خالی شده بود نعره کشید: گشنمه گشنمه. مشتی بابا گفت: بترکی، چقدر میخوری؟ اسلام تکه نان گذاشت دهن مسرخه. مسرخه نان را درسته بلعید و دوباره داد زد: گشنمه. اسماعیل دوتا سیب زمینی دیگه گذاشت دهن مسرخه و گفت: دیشب رفته خونه ننه فاطمه و تمام پیازاشو خورده. پسر مشتی سفر گفت: سه شب پیشم اومده یه مقدار گندم پدرم رو بلعیده. عبدالله گفت: خونه امام اومده بود که با دگنک از بالای دیوار انداختمش پایین. اسماعیل سیب زمینی دیگری گذاشت دهن مسرخه و گفت: زنم از ترس هرچی که داشتیم برده قایم کرده. مسرخه سیب زمینی را بلعید و داد زد: گشنمه گشنمه. کت خدا گفت: تو رو خدا اسلام، نده بخوره ببینیم چی کار میکنه. مسرخه بلندتر فریاد کشید: گشنمه گشنمه گشنمه. مشتی بابا گفت: بس، گوشان پاره شد. اسلام تکه اینان گذاشت دهن مسرخه و گفت: خیلی خوب، داد نزن. کت خدا گفت: چی کارش بکنیم؟ اسلام گفت: حساب که میکنم میبینم یه ماه دیگه هممون باید را بیفتیم بریم گدایی تا بتونیم شکمه اینو سیر بکنیم. مشتی بابا گفت: من برم گدایی بدم این بخوره. اسلام گفت: مگه نمیبینیش؟ اسماعیل سیب زمینی دیگری گذاشت دهن مسرخه و گفت: اگه اینجوری باشه باید از حالا به فکرش بود، من که حال و حوصله گدایی رو ندارم. کت خدا گفت: عوض نون و این چیزا بهتر نیست که علف بدیم بخوره؟ پسر مشتی سفر گفت: با این چیزا درست نمیشه، یه را بیشتر نداره. مردها همدیگر رو نگاه کردن. عبدالله گفت: کدوم راه؟ پسر مشتی سفر گفت: کلکشو بکنیم. مسرخه داد زد: گشنمه گشنمه. اسماعیل دو تا سیب زمینی داد دست مسرخه و گفت: گناه داره، خیلی هم گناه داره. اسلام گفت: نمیزنم این کارو بکنیم. پسر مشتی سفر گفت: پس چیکارش میکنیم؟ اسلام فکر کرد و گفت: میگم بندازیمش یه جایی و درشو ببندیم و آب و نونی براش بذاریم. اسماعیل گفت: از گشنگی هلاک میشه. اسلام گفت: کاش هلاک بشه. اگرم نشه که هر روز یه مقدار از آب و نونش کم میکنیم تا اندازش بشه. عبدالله گفت: بذاریمش کجا؟ کت خدا خوشحال شد و خندید و گفت: باریکلا اسلام، باریکلا مشت اسلام، چه فکر خوبی. مردها خوشحال شدند و برگشتند و آسیاب خرابه ای را که توی راه جامیشان افتاده بود نگاه کردند. بلند که شدند مسرخه دست گذاشت به فریاد: گشنمه گشنمه. 2. در که باز شد موشها فرار کردند و زیر تابوت کهنه قایم شدند. اسلام رفت تو. مشتی بابا و مشتی سفر مسرخه را هل دادند. بعد همه وارد شدند. آسیاب در و پیکر حسابی نداشت. سقف ریخته بود. آفتاب افتاده بود روی دیوارها که هنوز از تهمانده آرد سفید بود. اسماعیل کوزه آبی که دستش بود داد به عبدالله و دوتا سیب زمینی از جیب در آورد و گذاشت دهن مسرخه و گفت: خوبه، اینجا براش خیلی خوبه. مشتی بابا کیسه پرهویج رو گذاشت کنار دیوار و گفت: اما اینجا که سقف نداره مشت اسلام. اسلام گفت: دیوارها بلنده، نمیتونه در بره. پسر مشتی سفر پیت آش رو گذاشت کنار توبره هویج و کوزه آب را تکیه داد به سطل آش. کت خدا در شکسته رو امتحان کرد و گفت: مشت اسلام، این در که چفت و بسته حسابی نداره، چیکارش میکنی؟ اسلام گفت: درستش میکنیم، فکرشو نکن. کت خدا رفت چند تکه نان و یک مشت هویج آورد و ریخت توی تابوت و جلوی مسرخه. مسرخه شروع کرد به خوردن و مردها تماشایش کردند و آمدند بیرون. اسلام در رو پیش کرد و گفت: در رو میخ میکنیم، چیکار میشه کرد؟ اسماعیل گفت فردا دوباره میشکنیم بریم تو. اسلام گفت نردبون رو میاریم و میذاریم این ور دیوار و هرچه خواستیم از اون بالا میریزیم. اسماعیل گفت چند روز این تو میمونه مشت اسلام؟ اسلام فکر کرد و گفت معلوم نیست، خدا میدونه. شاید خوب شد و زودتر بیرونش آوردیم. کت خدا گفت فکر میکنی که خوب بشه؟ اسلام گفت ممکنه خوب بشه، ممکنه خوب نشه. کارا دست خداست. پسر مشتی سفر گفت اگه خوب نشه نباید بذاریم توی ده ولو بشه. مسرقه که با دهن پر روی تابوت نشسته بود نعره کشید گشنمه گشنمه. 3. شب که شد موش ها از زیر تابوت آمدند بیرون و آرام آرام نزدیک شدند و حلقه زدند دور مسرقه که پیت آش را تمام کرده بود و هویج ها را میخورد. مسرقه که موش ها را دید با دهن پر بلند شد و با لگد افتاد به جانشان. موش ها هجوم بردند و پر شدند توی پیت خالی. مسرخه کیسه هویج و کیسه نان را برداشت و برد گذاشت روی تابوت و خودش هم نشست. ماه که در آمد داخل آسیاب را روشن کرد. مسرخه از جویدن باز ماند و گوش داد. صدای شنیده نمی شد جز صدای موشها که رفته بودند توی پیت و دیوارها را با اشتها لیس می زدند. 4. نصف شب گذشته بود که اسلام از خواب پرید. سیاهی بزرگی افتاده بود توی استخر و دست و پا می زد. از پنجره دوید بیرون. مردهای دیگر هم آمدند بیرون. مسرخه را دیدند که تا خرخره رفته توی آب و زیر نور ماه ماهی ها را دنبال می کند. کت خدا با تعجب نگاه کرد. مشتی بابا فانوس روشنی آورد و گفت پناه بر خدا رفته اون تو چی کار بکنه؟ کت خدا داد زد آی بچه اون تو چی کار می کنی؟ مسرخه توی استخر دست و پا می زد و به ماهی ها حمله می کرد. اسلام گفت بیا بیرون بیا بیرون. کت خدا گفت رفتی اون تو چی کار بکنی؟ مسرخه گفت گشنمه. اسماعیل گفت همه خوراکی ها رو خورده؟ کت خدا گفت حتما تموم کرده که اومده بیرون. پسر مشتی سفر گفت چجوری اومده بیرون؟ کت خدا گفت بیا بیرون بیا. مسرخه گفت گشنمه و به ماهی ها حمله کرد. اسماعیل گفت چرا اینجوری میکنه؟ مشتی بابا گفت مگه نمیبینی میخواد ماهی ها رو بگیره بخوره. اسماعیل گفت چجوری میخواد بخوره؟ اینا زهر دارن، بخوره که جا به جا میترکه. پسر مشتی سفر گفت بهتر بذارین بخوره و بترکه. کت خدا فانوس رو از دست مشتی بابا گرفت و تکان داد و گفت بیا بیرون بچه بیا بیرون. اسلام گفت اینجوری نمیاد بیرون کت خدا، خوراکی نشونش بدین فوری در میاد. اسماعیل گفت الان میاریم. رفت و با دو تا نان برگشت. اسلام نانها رو گرفت و نشان مسرخه داد و گفت آی بچه بیا نون. نون. نون میخوری؟ مسرخه با عجله از استخر اومد بیرون و دوید طرف اسلام و اسلام نانها رو پاره کرد و چپان توی دهن مسرخه. کت خدا به اسلام گفت حالا چی کارش میکنی؟ اسلام گفت تناب لازمه. یه دونه تناب بیاریم که ببندیم و نتونه در بره. پسر مشتی سفر گفت تناب که کاری نمیکنه، ما میبندیم و اونم فوری بازش میکنه. اسلام گفت طوری میبندیم که نتونه باز بکنه. کت خدا گفت بازم ببریمش تو آسیاب؟ اسلام گفت آره، تو ده که بمونه شلوغ میکنه، بازم براش خوراکی میبریم. اسماعیل تناب آورد. مردها همه راه افتادند و رفتند طرف آسیاب. مشتی بابا فانوس به دست جلوتر میرفت و راه را روشن میکرد. مشتی سفر سرش را از سوراخ پشت بام آورد بالا و مردها را که به طرف جامیشان راه افتاده بودند تماشا کرد. 5. وارد آسیاب که شدند موشها در رفتند و زیر تابوت قایم شدند. مشتی بابا فانوس به دست رفت جلو. اسلام و پسر مشتی سفر مسرخه را هل دادند. همه وارد شدند. ماه درست بالای سرشان بود و آنها خرت و پرت داخل آسیاب را واضح می دیدند. عبدالله گفت پس در و شکسته در اومده. پسر مشتی سفر گفت تقصیر اسلامه، در خوب محکم نکرد. اسلام گفت فکر کردم تا فردا ظهرم که بخوره همه اونا رو که براش گذاشتیم نمیتونه تمام بکنه. پسر مشتی سفر با پا زد به پیت خالی و گفت نگاه کنین همشو خورده بازم نترکیده. اسماعیل بسته نان و پیاز رو گذاشت روی تابوت و گفت اینا رو تا نیم ساعت دیگه میخوره و تمام میکنه بازم میاد بیرون. پسر مشتی سفر گفت با این حساب دو روز دیگه چیزی تو بیل پیدا نمیشه. کت خدا گفت میترسم بزنه به خرمنها و گندمها رو بخوره تموم کنه. پسر مشتی سفر گفت بهتره بریم و کمی یونجه براش بیاریم. اسلام گفت خوبه. حالا کی بلده خوب گره بزنه؟ پسر مشتی سفر گفت من بلدم. اسلام گفت جوری که نتونه بازش بکنه. پسر مشتی سفر گفت گره بزنم که تا 2 سال دیگه نتونه بازش بکنه. اسماعیل گفت من و عبدالله هم میریم و یونجه میانیم. و رفتم. مردها نشستن دور موسرخه. موسرخه مشغول بود. و نانها را میبلید که اسلام پای راستش را گرفت و بلند کرد. پسر مشتی سفر تناب را 2 تا حلقه کرد و مثل 2 تا خلخال انداخت مچ پای موسرخه. مشتی بابا فانوس را نزدیک آورد. پسر مشتی سفر گره گنده و عجیبی زد به تناب که مشتی اسلام و کت خدا خندیدند. بلند شدند و طرف دیگر تناب را بستند به سنگ آسیای بزرگی که گوشه 4 دیواری افتاده بود. منتظر استادند و موسرخه را تماشا کردند. اسماعیل و عبدالله با 2 بغل یونجه پیدا شدند و آمدند. یونجه ها را ریختند روی تابوت. مشتی بابا فانوس را برداشت. همه آمدند بیرون. تاریکی شب پریده بود و نوار پهن و شیری رنگ مشرق بالا می آمد. 6. عصر که از صحرا برگشتند، موسرخه را جلوی خانه بابا علی پیدا کردند که زنها دورش را گرفته بودند و سیب زمینی و هویج ریخته بودند جلوش که با اشتها می خورد. کت خدا گفت کسی آوردش بیرون؟ ننه خانم گفت هیچ کی نیاوردش بیرون، خودش اومده بیرون. اسلام گفت چجوری خودش اومده بیرون؟ ما که پاشو بسته بودیم. زنها کنار رفتند. اسلام رفت جلو و پای موسرخه را نگاه کرد و تناب پاره را. گره ای که پسر مشتی سفر زده بود مثل خلخال روی مچ پایش افتاده بود، با چند وجب از تناب که مانند مار چنبره زده زیر رانش جمع شده بود. اسلام تناب را گرفت و کشید. موسرخه با دهن پر برگشت و نگاه کرد. کت خدا خم شد و گفت چجوری پارش کردی؟ موسرخه چیزی نگفت. آنچرا که توی دهنش بود بلعید و 2 تا هویج دیگر هم برداشت. کت خدا گفت چی کارت بکنیم؟ موسرخه چیزی نگفت. مردها رفتند و جمع شدند جلوی خانه اسلام. اسلام گفت اینم که نشد. یه فکر دیگه بکنین. پسر مشتفر گفت فکر دیگه فایده نداره. روز اول بهتون گفتم اون وقت لازم بود که کلکشو میکندیم. کت خدا گفت یعنی میگی که بکشیمش؟ پسر مشتی سفر گفت نه دیگه. حالا دیگه ببریم و ولش کنیم صحرا. مشتی بابا گفت برمیگرده. زودتر از من و تو برمیگرده. پسر مشتی سفر گفت چارش راحته. میبریم و ولش میکنیم طرفای سیدآباد یا خاتون آباد. اگه بخواد برگرده بیل که از گرسنگی میمیره. ناچار میره تو همون آبادی. اسلام گفت بد فکری نیست. کت خدا گفت که این کارو میکنیم. پسر مشتی سفر گفت همین حالا. معطلم نمیشیم. مردها بلند شدند. حاشیه قرمز مغرب داشت پنهان میشد که چند نفر رفتند و موسرخه را آوردند. اسلام هم رفت و گاری را آورد. عبدالله و پسر مشتی سفر موسرخه را برداشتند و گذاشتند توی گاری. هویج‌ها و خوردنان‌ها را هم ریختند جلوش. اسلام نشست جای سوچی. مردهای دیگر هم سوار شدند و راه افتادند. اسماعیل گفت کاش یه دونه فانوس هم برمی داشتیم. کت خدا گفت نه تو تاریکی بهتره. اصلا بهتره کسی ما رو نبینه. اسلام گفت تو آبادی دیگه که این بچه رو نمیشناسن. عبدالله گفت اگرم نشناسن که خودش میگه مال کجاست. اسلام گفت موسرخه حیف شد. خیلی به درد میخورد. یادتون هست که؟ اسماعیل گفت آره مثل بزرگترا بود. پسر مشتی سفر گفت دیگه تموم شده. فکرشو نکنین. مثل این که نبوده. مثل این که مرده و رفته. کت خدا گفت همه حیف میشن. همه نفله میشن. توی صحرا که افتادن دیگر کسی حرف نزد. ماه بزرگ از طرف مشرق بالا آمد. 2 تا گاری از خاتون آباد میرفتند به طرف میشو. هر 2 گاری پر بود از سیب زمینی و هویج و بسته های بزرگ. از جلوی بیلی ها که گذشتند بوی نان برشته تمام صحرا را پر کرد. 7. گاری در بیراهه ایستاد. اسلام و کت خدا و مشتی بابا و اسماعیل و پسر مشتی سفر موسرخه را آوردند پایین و بردند توی تاریکی. سیدآباد خواب بود. بیلی ها آرام آرام رفتند و رسیدند به یونجزار. اسماعیل توبره پایی را که دستش بود خالی کرد روی زمین. موسرخه نشست و مشغول خوردن شد. بیلی ها روی نوک پا برگشتند. اسلام نشست جای سوچی. مردها آهسته و بی صدا سوار شدند. راه که افتادند گریه مصرخه تمام بیابان را پر کرد. سیدآبادی ها مصرخه را توی خرمن پیدا کردند که نشسته بود و گندم میخورد. اول به خیالشان رسید که جانور غریبه ای توی ده آمده است. نزدیک که رفتند مصرخه را دیدند. با تنابی که به پایش گره خورده بود. سیدآبادی ها حلقه زدند و تماشا کردند. سیدآبادی اول گفت از کجا اومده؟ سیدآبادی دوم گفت مال سیدآباد نیست، از آبادی دیگه اومده. سیدآبادی اول گفت میشناسیشون؟ سیدآبادی ها نزدیکتر رفتند و با دقت نگاه کردند. هیچ کس مصرخه را نشناخت. سیدآبادی اول نشست کنار مصرخه که با چشمان خسته و بیحال مرتب میخورد. سیدآبادی دوم تناب پایش را گرفت و کشید. پای مصرخه دراز شد و مصرخه چیزی نگفت. سیدآبادی سوم گفت مال کجا هستی؟ مصرخه با دهن پر گفت گشنمه گشنمه. سیدآبادی سوم گفت از کجا اومدی؟ مصرخه گفت گشنمه. سیدآبادی سوم عصبانی شد و گفت اسمت چیه؟ مال کدوم آبادی هستی؟ از کجا اومدی؟ مصرخه چیزی نگفت. دهنش را پر کرد و مشغول خوردن شد. سیدآبادی ها یکدیگر را نگاه کردند. آفتاب زده بود و خرمن مثل طلا می درخشید. مصرخه افتاده بود روی تل گندم و مثل قحطی زده ها تون تون دهنش را پر می کرد. سیدآبادی اول گفت یه نفر برو به گده خانم خبر بده که یکی اومده توی ده که همه چیزو می خوره. چی کارش بکنیم؟ یه نفرم بره نون و پیاز براش بیاره. دو نفر سیدآبادی رفتند و چند دقیقه بعد برگشتند. اولی با یک کیسه نان و پیاز که همه را خالی کرد جلوی مصرخه و دومی نفس نفس زنان گفت گده خانم میگه نذارین بیاد توی ده، بیرونش بکنین، بلاس، نذارین بیاد تو سیدآباد. سیدآبادی ها منتظر شدند. مصرخه که خورد و تمام شد سوار الاغش کردند و رفتند طرف حسن آباد. نه، در حسن آباد چیزی برای مصرخه نبود. بچه ها دورش کرده بودند و با وحشت نگاهش میکردند. مصرخه چهار دست و پا میخزید و تناب را هم دنبال خود روی زمین میکشید. پیرزنها آمدند و خم شدند و نگاهش کردند. موهای مصرخه به هم چسبیده، چشمهایش برم کرده به هم آمده بود. دست و پایش تغییر شکل داده عوض شده بود. انگشتانش پیدا نبود. هرچه گیرش میامد میخورد. پیرزنها نان و پیاز صدقه میدادند. مصرخه همه را تون تون میبلید. کت خدا که او را دید گفت این که آدمی زاده نیست، از کجا اومده؟ اسمش چیه؟ کیو بردش اینجا؟ پیرزنها جلوی مصرخه زانو زدند و التماس کردند. بیا به خاطر خدا و رسول از اینجا برو، بیا از حسن آباد برو. مصرخه مثل قورباغه پهن شده بود روی زمین، زور میزد که چشمهایش را باز کند و نمیتوانست. مردها پشت سرش ردیف شده بودند، نقشه میچیدند که چطور بگیرند و از آبادی بیرونش ببرند. همه از مصرخه میترسیدند. ده، جانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به خرمن. به هیچ چیز شبیه نبود. پوزش مثل پوزه موش دراز بود. گوشهایش مثل گوش موش کوچک بود، اما دست و پایش سم داشت. دم کوتاه و مثلثی‌اش راست استاده بود مثل دم بز. دوتا شاخ کوتاه که تازه میخواست از زیر پوست بیرون بزند پایین گوشها دیده میشد. زور که میزد پلکهایش باز میشد و چشمهایش که مثل چشمهای قورباغه بالا را نگاه میکرد از زیر شاخها پیدا میشد. نشسته بود و گندم میخورد. مشتی بابا گفت این دیگه چیه؟ میشناسیش؟ پسر مشتی سفر گفت من که تا به حال همچون چیزی ندیده بودم. اسماعیل گفت کفتار نباشه. کت خدا گفت نه، من 3-4 دفعه کفتار دیدم، هیچ کدوم اینجوری نبود. پسر مشتی سفر گفت میگم مصرخه نباشه که برگشته توی ده. کت خدا و مشتی بابا بهت زده نگاهش کردن. کت خدا گفت نه بابا، مصرخه که اینجوری نبود. مشتی بابا گفت آره، صورتش پشم نداشت. پسر مشتی سفر گفت من نمیدونم، هر کی میخواد باشه، باید کلکشو بکنیم. کت خدا گفت من که نمیتونم. مشتی بابا گفت منم نمیتونم. پسر مشتی سفر گفت من میتونم. و رفت و از پشت خرمنها سنگ بسیار بزرگی آورد. کت خدا و مشتی بابا و اسماعیل پشت کردن به پسر مشتی سفر و چشم دوختن به آسیاب خرابه که باد میوزید و در شکسته ای را به هم میکوفت. پسر مشتی سفر سنگ را برد بالا. یک پایش را گذاشت این بر حیوان. پای دیگرش را گذاشت آن بر حیوان. سنگ را ول کرد. جانور بیان که صدا بکند روی زمین پهن شد. خون زرد و لزجی از دهانش آمد بیرون. کدخدا و مشتی بابا رفتن آن طرف خرمن تا برای لاشه گودالی چال بکنند. 11. مسرخه را کشان کشان از میشو آوردن بیرون. سه مرد قلچماق توی گاریش انداختن و مرد دیگری یک بغل علف و پوست چغندر ریخت جلوی مسرخه. مسرخه پهن شده بود کف گاری، چشمهایش باز نمیشد. بچه ها جمع شده سنگ میانداختن. مسرخه با دهن پر و چشمان بسته برمیگشت و خورناسه میکشید. بچه ها میخندیدند و در میرفتند. گاری که راه افتاد و از آبادی آمد بیرون، آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد. مسرخه که چند روز بود چشمهایش را باز نکرده بود، نفهمید که آفتاب غروب کرده و هوا تاریک شده. 12. پسر مشتی عنایت که از صحرا برمیگشت، مسرخه را دید که توی یونجه ها میخزد و خود را میکشد طرف خاتون آباد. آهسته نزدیک رفت و نگاه کرد. خم شد و تناب را که به پای مسرخه بسته بود گرفت و کشید بالا. مسرخه با کله خوابید روی زمین. عنایت با عجله دوید و رفت توی ده. با پدرش و میر حمزه و دوتا خاتون آبادی دیگر برگشتن. پسر مشتی عنایت گفت اونهاش پدر از کجا اومده؟ میر حمزه خم شد و گفت مال خاتون آباد که نیست. مشتی عنایت نشست زمین و با دست چشمهای مسرخه را باز کرد و نگاه کرد. یکی از خاتون آبادی ها گفت میشناسیش کد خدا؟ مشتی عنایت خم شد و دوباره نگاه کرد. پلک های سنگین مسرخه به هم آمد. مشتی عنایت گفت آره شناختمش. من این جوانو یه وقتی تو بیل دیدم. میر حمزه گفت کیا بردنش اینجا؟ پسر مشتی عنایت به پاها و دستهای ورم کرده و بدن تغییر شکل یافته مسرخه خیره شد و گفت حتما خودشون زدن و از ده بیرون کردنش. مشتی عنایت گفت منم همچی فکری میکنم. میر حمزه گفت خب چیکارش بکنیم؟ وقتی که خودشون نگرش نداشتن ما که نمیزنیم وبال گردنمون بشه. پسر مشتی عنایت گفت ببریم بندازیمش تو بیل. مشتی عنایت گفت نه این کار بده، هرچی باشه ما با هم نون و نمک خوردیم. پسر مشتی عنایت گفت پس چرا اونا حرمت نون و نمک رو نمیفهمن و میارن ولش میکنن اینجا؟ مشتی عنایت گفت خب این که راه رسمش نیست، صبر کنین شب که شد میبریم و ولش میکنیم اون حوالی. پسر مشتی عنایت گفت تا شب چی کارش بکنیم؟ میر حمزه گفت ببریمش میدون. مسرخه را بردند توی میدان خاتون آباد. بچه ها خبر شدند و آمدند. اول با بخت نگاهش کردند. ترسشان که ریخت جلوتر آمدند. ستار به مشتی عنایت گفت چه شکمی داره؟ هرچی گیرش میاد میخوره. مشتی عنایت گفت مال بیله. ستار گفت معلومه که مال کدوم خراب شده است. بچه ها مسرخه را دوره کرده بودند. آشغال های کنار میدان را میکاویدند و هرچی که گیرشا میامد به طرفش دراز میکردند. مسرخه تونتون همه را میگرفت و میبلید. خاتون آبادی ها با تعجب نگاهش میکردند و پکی میزدند زیر خنده. 13. نزدیکی های ظهر بود که مسرخه را پشت خرمن ها و کنار آسیا پیدا کردند. پوزش دراز شده بود مثل پوزه موش. پشم های سر و صورتش به هم ریخته بود. دست و پایش ورم کرده و کثیف بود، انگار که سم پیدا کرده بود. تناب پایش آلوده شده راست ایستاده بود مثل دم بز. زور می‌زد که چشمهایش را باز کند و نمی‌توانست. اول پسر مشتی سفر پیدایش کرد. مردها را خبر کردند، همه آمدند. مشتی بابا گفت چه خبره؟ پسر مشتی سفر گفت بازم یکی از اونا آمده. مشتی بابا گفت چیکارش می‌کنی؟ پسر مشتی سفر گفت میرم سنگ بیارم. اسلام خم شد و نگاه کرد و گفت نه این مسرخه است، مسرخه خودمون. مسرخه که صدای اسلام رو شنید آهسته گفت گشنمه گشنمه. پسر مشتی سفر گفت سنگ نیارم؟ کت خدا گفت چی میگی میخوای آدم بکشی؟ اسماعیل گفت حیوانکی چه قیافه‌ای پیدا کرده. اسلام گفت دیگه چیزی از عمرش باقی نمونده. پسر مشتی سفر گفت میخوای بگی که کارامونو ول کنیم و از این نگهداری بکنیم؟ اسلام گفت نه دل با پس نباش، هیچ وقت نمیذارم تو بیل بمونه. کت خدا گفت میخوای ببریم سیدآباد یا آبادی دیگه؟ اسلام گفت شما کاری به کارش نداشته باشین، من و مشت اسماعیل میبریم شهر. مشتی بابا گفت که چی بشه؟ اسلام گفت که شما خیالتون آسوده و راحت بشه. و نشست پهلوی مسرخه، دستمالش را باز کرد و دو تا نان درآورد و گذاشت جلوی مسرخه. مسرخه پلکایش را باز کرد که اسلام را نگاه بکند. چشمهایش مثل چشمهای قورباغه بالا را نگاه می کرد. 14. مسرخ چهار دست و پا در میدان بزرگ شهر میخزید و جلو میرفت و تنابی را که به مچ پایش بسته بودند به دنبال میکشید. جماعت زیادی دورش کرده بودند. بهت زده نگاهش میکردند که چطور با چشمان بسته خود را روی زمین میکشد و پیش میرود. بچه ها پوست میوه و نان و کاغذ باطل جلویش میریختند و مسرخ همه را میبلعید. جوان قد بلندی که وسط جماعت ایستاده بود گفت من دیدم. خودم با همین چشام دیدم که از توی فاضلاب در اومد. از همون جایی که یه وقتی دوتا جونور گنده گرفته بودن و میگفتن که سگ آبی هستن. مردی که کنارش ایستاده بود گفت خب چیکارش بکنیم؟ جوان قد بلند گفت یه پاسبان صدا بکنیم دوباره ببردش تو فاضلاب. مرد چاق و خمیده ای آمد. جماعت رو کنار زد و رفت جلو پیش مسافر که رسید خم شد. تله موش بزرگی دستش بود که لاشه چهار موش لاغر با دمهای دراز و خشکیده از چهار تا خانه تله آویزان شده بود و تکان می‌خورد. خب داستان مسرخ‌تر رو شنیدیم از کتاب عزاداران بیل نوشته ساعدی. تنها حرفی که مسرخ توی کل داستان میزنه اینه که گشنمه. بیلی ها هرچی دارن بهش میدن اما بازم میگه گشنمه. در واقع کل داستان درباره اینه که با مسرخه و گرسنگی سیرناپذیر اون چی کار بکنن و چجوری جلوی مسرخه رو بگیرن که هرچی که توی بیل هست رو نخوره. اولش نگران خودش هم هستن اما خب نمیتونن به هیچ تمهیدی سیرش کنن. هیچ کاری هم نتیجه نمیده. زندانیش میکنن توی آسیاب کهنه، فرار میکنه، میبرنش یه روستای دیگه، از این روستا به اون روستا میره ولی آخرش هم برمیگرده و عقل کل بیل که اسلامه میگه بالاخره ببریمش شهر ولش کنیم. نکته جالب که تو داستان وجود داره اینه که اهالی بیل با اینکه میخوان از شهر مسرخه راحت بشن هیچ کدوم اتفاقی رو که براش افتاده خیلی غیر طبیعی نمیدونن و سعی نمیکنن که خوبش بکنن. وسطای داستان یه حیوانی میاد توی بیل که خیلی شبیه مسرخه است. میشه با مسرخه اشتباه گرفت. میشه فکر کرد که این موجود آینده مسرخه است. در واقع مسرخه اونقدر میخوره که رفته رفته تغییر شکل میده و توصیفی که ازش میشه بیشتر شبیه همون حیوانیه که به ده زده تا یه انسان. توصیفی که ازش میشه اینه: پوزش دراز شده بود مثل پوزه موش، پشمهای سر و صورتش به هم ریخته بود، دست و پایش ورم کرده و کثیف بود انگار که سم پیدا کرده باشد، تناب پایش آلوده شده راست ایستاده بود مثل دم بز. این توصیف شبیه همون توصیفیه که از اون حیوانی که به بیل زده میشه و به آدم شباهت چندانی نداره و این توصیف از یه انسان به شدت مشمئز کننده است. تبدیل انسان به حیوان یه اتفاق ناراحت کننده و نفرت انگیزه که توی ادبیات ازش استفاده شده که مثاله خیلی معروفش مسخ کافکاه که گریگور سامسا تبدیل به یه حشره تمام عیار میشه یا اینکه کرگدن اوژن یونسکو. هر دوی این نمونه ها شرح آدم هایی هستن که به خاطر دگرگونی جامعه صنعتی و مدرن تغییر میکنن تا زیر بار فرهنگ قالب جامعه و قرارداد اجتماعی نرن و به سوسک و کرگدن تبدیل میشن. توی عزاداران بیل هم مشهدی هستن از قصه از دست دادن گاوش آخرش خودش گاو میشه و توی این داستانش مسرخه اونقدر میخوره که به شکل حیوان در میاد. مشهدی حسن و مسرخه محصول جامعه عقب موندن و تغییرشون اثر نداری و فقره و برای فرار از نابسامانی و نکبت‌های اجتماعی به گاو و غول شکمباره تبدیل میشن. مسرخه بیشتر شبیه یه شخصیت خیالیه و اون چی که به سرش میاد تو دنیای واقعی نمیتونه اتفاق بیفته. یعنی توی یه زمینه معمولی داستان بر پایه اتفاقیه که امکان نداره و کاملا خیالیه. هیچ انسانی نمیتونه گونی گونی پیاز و آرد بخوره و سیر نشه و نترکه. و البته که خواننده حق داره از خودش بپرسه که مسرخه چه فرقی با بقیه بیلی ها داره و چرا از بین همه بیلی ها مسرخه به این درد مبتلا شده. شاید اون اولیه و بقیه هم قراره به این درد مبتلا بشن. همونطور که یه نفر میگه که شنیده جای شبیه مسرخ دیده شده و اون حیوانی هم که به ده میزنه شبیه مسرخه است و میشه فکر کرد که شاید اونم یه نفر بوده با همین مرض مسرخه که یکم زودتر این بلا به سرش اومده. سوال طبیعی دیگه ای که پیش میاد اینه که این گرسنگی سیرناپذیر مسرخه نشونه چیه؟ اما دقیقاً قراره که چه برداشتی از اون بکنیم؟ آیا منظور ساعدی اینه که نکبتی که به سر جامعه و مردم اومده باعث شده که مردم یه گرسنگی سیر نشدنی داشته باشن و آخرش هم این گرسنگی تبدیل میکنه‌شون به حیوان، یا اینکه این گرسنگی یه معنای فراتر از این داره. نکته مهم داستان اینه که توی لایه اول کشش و جذابیت داره. ما به سرنوشت مسخره علاقه‌مند میشیم. می‌خوایم بدونیم که بالاخره چی میشه و تا آخر داستان می‌خونیم. اما داستان که تموم میشه در واقع گره داستانی حل نمیشه، چون هنوزم درست معلوم نیست مسخره چی میشه. و سوال این که مسخره سمبل و نشونه چی هم سوالیه که خواننده باید خودش براش جواب پیدا کنه. و بسته به دید خواننده و ارتباطی که با داستان برقرار می‌کنه داره. و برداشت هر خواننده با خواننده دیگه ممکنه فرق داشته باشه. و حتی این برداشت ممکنه با اونچه که نویسنده هم اول در نظرش بوده فرق داشته باشه. همونطور که گفتیم داستان مسخره داستان رئالیسم جادوییه. به این معنا که یه اتفاق عجیب و غریب توی زمینه واقعی یه روستای معمولی با عناصر شناخته شده یه روستا ظاهر میشه. و به این ترتیب اتفاقی که امکان نداره واقعی باشه جزی از واقعیت میشه. رئالیسم جادویی به عنوان سبک جدید و متأثر از غرب و آمریکای لاتین از دهه 40 شمسی و برای نخستین بار توی ایران توی آثار ساعدی منعکس شده و استفاده از شخصیت‌های حیوانی تغییر شکل یافته و نیمه انسان و نیمه حیوان از تکنیک‌های مهم رئالیسم جادوییه که ساعدی بیشتر استفاده کرده و توی داستان‌های دیگه ساعدی هم از این حیوانات وهمی و اجنه زیاد هستش که فضای داستاناشو از واقعیت به فراواقعیت سوق داده و حالت جادویی به اونا داده. ولی از بین همه مخلوقات ادبی غیر متعارف ساعدی، مسخره توی این سبک کاملتر و باورپذیرتر از آب در اومده. نکته آخری هم که مهمه بهش توجه کنیم اینه که استفاده از این شیوه برای ساعدی مثل نویسنده‌های اروپا و آمریکای لاتین فقط به صرف نوگرایی و تب‌آزمایی نبوده، بلکه به دلیل مخالفتش با رژیم و سانسور هم بوده و در واقع ساعدی با این روشش انتقاداشو به دستگاه حاکمیت وقت به زبان تمثیل می نوشته تا از تیغ سانسور بگذرونه. ممنون که به این قسمت گوش کردید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.